یعنی اگر دیدی امام زمانت غریبه، هر طور که میتوانی برای رفع غربتش تلاش کن.
الهی که دلتون خونه درد و غم نشه، الهی که هیچ موقع به حق تو ستم نشه، الهی تارمو از سر آقام کم نشه، الهی تارمو از سر آقام چه به شهر پیغمبر.
شنوندگان عزیز و ارجمند، یک بار دیگر تسلیت عرض میکنم خدمت شما ایام فاطمیه را. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو ساعت 11 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا از استدیوی دیگر رادیو گفتگو با برنامه زندگی هشتگ گفتگو همراه شما عزیزان باشند.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه
اطلاع پیدا کردم.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز برفیتون بخیر. اگر اهل ساختن آدم برفی هستید، این روز رو غنیمت بدونید. البته بعد از برنامه هشتگ گفتگو. روز بسیار زیبایی است. در واپسین روز دی ماه قرار داریم. فردا عملت دی ماه هست، اما ما امروز رو ترجیح میدیم آخرین روز بدونیم، چون انقدر افسده شدیم وقتی چشم باز کردیم در صبح زود و دیدیم که ذرات ریز برف شهرمون رو سفید کردن. انشاءالله همه سفید بخ باشن و دلهای همه سفید باشه و با نیکندیشی برای هم بهترین ها رو بخوایم. ما در برنامه هشتگ گفتگو که برنامه خانوادگی هست و شما بهتر از هر کسی میدونید که این برنامه هدفش اقناع خانواده ها برای زیستنی بهتر در فضای مجازی هست چگونه در نظر میگیریم و موضوع امنیت کودکان، امنیت خانواده، ارتباطات انسانی چیزی هست که مستمسک ما شده تا یک شنبه ها به خانه هاتون بیایم گپ بزنیم. در این مسیر از حضور کارشناسان ارزشمندی بهره میبریم که هر کدوم از زاویه متفاوتی به موضوع فضای مجازی، زیست بوم دوم، حفظ امنیت داده ها و اطلاعات خانواده ها میپردازند. این برنامه همچنین امروز از طریق تصویری هم تقدیم حضورتون میشه. اپلیکیشن ایران صدا رو اگر نصب بفرمایید میتونید ما رو به صورت تصویری هم رصد بفرمایید. شماره پیامک برنامه ما که معرف حضورتون هست 301035 301035 شماره پیامک برنامه که خیلی خوشحال میشید مثل همیشه ما رو راهنما باشید در ادامه این مسیر. و اگر قصد دارید صدای مهربانتون رو به گوش ما برسونید، دو شماره تلفن 278 61035 و 226 52285 شماره تلفن های برنامه است که من هیچ وقت نمیتونم خودم حفظ بکنم، اما بر اساس شماره تلفنی هست که باید تماس بگیریم و صدای شما نازنینا رو بشنویم. خب بدون فوت وقت بریم سراغ همکار ارجمند مسکر خانم حسن‌پور ببینیم که فناوری های اطلاعات امروز چه خبرهایی برای ما خواهد داشت.
هشتگ کلیک. سلام و درود به همراهان همیشگی برنامه هشتگ گفتگو. با چند خبر تازه از حوزه فناوری و اطلاعات در خدمت شما هستم. از یه خبر داغ شروع می‌کنیم که تازه ترین اخباریه که توییتری شده. پیش بینی شده تا سال 2050 یک میلیون نفر در مریخ سکونت کنند. این پیش بینی شرکت اسپیس ایکس که گفته تا 3 دهه دیگه سفرهای فضایی منظم به سیاره مریخ ممکن میشه و فضاپیماهای پیشرفته به طور مرتب افراد و اقلام مختلفی رو بین مریخ و زمین جابجا میکنن و حتی سکونتگاه‌های خاصی هم در این سیاره سرخ رنگ احداث میشه، چون قراره 1000 پرواز در سال به مریخ انجام بشه و در هر پرواز میشه 100 تن کالا و نفرات رو بین زمین و مریخ جابجا کرد. از پیشرفت‌های زیست محیطی براتون بگم. طراحی مفهومی یک خودروی برقی کوچک ارائه شده که از یک کامپوزیت زیست سازگار ساخته میشه، کامپوزیتی که شامل زباله‌های پلاستیکیه که از اقیانوس‌ها جمع‌آوری میشن. از شبکه اجتماعی اینستاگرام هم خبر رسیده که دیگه تصاویر فتوشاپی و دستکاری شده‌ای که در این پلتفرم منتشر میشه با برچسب اطلاعات کذب از بقیه تصاویر قابل تفکیک خواهد بود. به این ترتیب کسایی که با هدف زیباسازی تغییر کردن هم مشخص میشن. اپلیکیشن اپ استور هم به عنوان یکی از کانال‌های اصلی درآمد اپل اعلام کرده هر هفته 1 میلیارد دلار درآمد داره. اما بریم سراغ یه خبر خوب و داغ از اخبار داخلی. به پایان رسیدن طراحی ماهواره ایرانی ظفر یه خبر خوب داخلی از حوزه فناوریه. رئیس سازمان فضایی ایران گفته به زودی مقدمات برای پرتاب فراهم میشه. کاربرد این ماهواره به روز رسانی نقشه های کاربردی اراضی و پایش توسعه شهری و همچنین به روز رسانی مرز پهنه های کشاورزی در مقیاس ملیه. مأموریت این ماهواره هم تصویر برداری به صورت زمان واقعی و ذخیره اطلاعات و ارسال پیام و ارتباط صوتیه. برای همینه که آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطاتمون در صفحه توییتریش از مردم درخواست کرده پیشنهاد بدن که این ماهواره ظفر چه پیامی رو در مدار زمین مخابره کنه. از مردم خواسته با ثبت نام در سامانه zafarplus.ir یا شبکه‌های اجتماعی با هشتگ صدای ایران یه پیام حداکثر 1 دقیقه‌ای پیشنهاد بدن. ممنون که این بخش از اخبار رو هم همراهی کردید. همچنان با ما همراه باشید.
سپاسگزارم سرکار خانم حسن‌پور با اخبار فضای مجازی و فناوری‌های روز. یه خبری رو گفتن خیلی برام جالب بود، میخوام از طریق این خبر وارد موضوع برنامه بشن. گفتن تا 3 دهه آینده نزدیک 1 میلیون نفر ساکن مریخ خواهند شد. من میترسم مثل خیلی از بچه‌ها که از ندانسته ها میترسند، مثل خیلی از انسان‌هایی که از تیرگی هایی که وجود داره در مسیرشون میترسند. همه ما نیاز به امنیت داریم. بدون وجود امنیت اساساً سنگ بر روی سنگ بند نمیشه. اما در فضای مجازی ما به خودمون اجازه میدیم اخبار ترسناک، اخبار تلخ رو خیلی بلند بلند بخونیم، ظاهراً بخندیم، ولی نمیدونیم چه تاثیر بدی ممکنه روی بچه‌هامون داشته باشه. ما بچه‌ها رو پرهیز میدیم از اینکه در جاهایی برن که ممکنه خطر تهدیدشون بکنه، اما به راحتی در فضای مجازی اونها رو رها میکنیم. موضوع امنیت حضور فرزندان در فضای مجازی موضوعی که امروز قرار صحبت بکنیم. 3 مهمان گرانقدر استودیو برنامه هستن. سمت راست بنده سرکار خانم دکتر آسیه حسینی نیکو، خوش آمدید. ایشون دارای مدرک دکترای روانشناسی تربیتی هستن، مدرس دوره‌های تربیت مربی سواد رسانه‌ای، طراح دوره‌های آموزشی سواد رسانه‌ای ویژه کودکان و نوجوانان، کتاب کارگاه رسانه، طرح درس دوره آموزشی سواد رسانه‌ای کودکان و نوجوانان و همچنین صاحب ایده برتر جشنواره ملی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه محقق اردبیلی، بخشی از فعالیت‌های سرکار خانم دکتر آسیه حسینی نیکو هست. دیگر عزیز ناظرین در استودیو برنامه جناب دکتر آرش هادیان، روانشناس و رئیس کلینیک روانشناسی بیمارستان هاجر، چاپ کتب آموزشی بوبا و دوستان برای کودکان پیش دبستانی در رابطه با فضای مجازی که جلد نخستش بیرون اومده و در اختیار علاقمندان برای آشنایی با فضای مجازی به زبان کودکان است. همچنین مقاله مطرحشون در همایش سواد رسانه‌ای با عنوان درمان شناختی رفتاری اعتیاد اینترنتی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته. و سومین نازنینی که در استودیو برنامه ما حضور دارن جناب آقای جواد سیف، با افتخار معلم، مدیر مدرسه، پژوهشگر رسانه‌ای، مدرس آموزش خانواده و همچنین مدرس سواد رسانه‌ای. هر سه عزیز خوش آمدید. خب سرکار خانم حسینی با شما شروع میکنیم.
خواهش میکنم.
امنیت. عزیز شما به عنوان یک مادر، به عنوان یک معلم و یک روانشناس امنیت چه معنی داره؟
اول سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم برنامه تون. در مورد امنیت اگر بخوایم بحثمون رو شروع بکنیم، یک نکته‌ای که خیلی حائز اهمیته، همونطور که خودتون فرمودین، قبل از اینکه اصلا بخوایم به موضوع بچه‌ها بپردازیم، باید به این توجه بکنیم که اخبار تلخ و منفی بزرگسالان رو هم مورد تهدید قرار میده و میتونه روی افکار اونها هم تأثیر بذاره.
درست.
و در درجه دوم حالا باید بپردازیم به اینکه کودکان هم در واقع به عنوان مخاطبینی که در معرض این اخبار قرار میگیرند، ممکنه که این امنیتشون تهدید بشه. یه نکته رو که باید توجه بکنیم اینه که متاسفانه گاهی ما به دلیل اینکه توجه نداریم به اینکه هیجاناتمون رو کنترل کنیم و چگونه با در واقع مدیریت زندگی خودمون رو داشته باشیم، بدون برنامه در واقع میپردازیم به این اخبار. یعنی هر جا و هر مکانی که شد گوش میکنیم، یا اینکه در هر زمانی در موردش صحبت میکنیم و محیط پیرامونمون توجه نمیکنیم. و خب مشخصه که خیلی وقتها این هیجانهای کنترل نشده میتونه که یک آسیبهایی رو برای ما داشته باشه. و البته که خب بچه ها رو ما باید به این نکته توجه بکنیم که تمام اون امنیتی رو که در زندگی دارن از دو تا منبع قدرت و الگوشون پدر و مادر میگیرن. و همه اون امنیت بچه‌ها در واقع از پدر و مادری که داره تأمین میشه. اما وقتی که این محیط تهدید میشه، یعنی من در معرض پدر و مادری قرار میگیرم که خودشون امنیت روانیشون تهدید شده و الان دچار یک سری هیجاناتی هستن که نمیتونن کنترلش بکنن، و بعضن من کودک دارم حرفایی رو از پدر و مادرم میشنوم که بوی ترس میده، بوی استراب میده، بوی استرس میده، و خب تمام اون دنیای امن کودکانه من در واقع مورد تهدید قرار میگیره و نمیدونم که باید چی کار بکنم. همه هستی یک کودک از طریق پدر و مادرشه که تأمین میشه و آرامشش در واقع از طریق پدر و مادرشه که تأمین میشه.
ممنون سرکار خانم دکتر آسیا حسین نیکو. اما جناب دکتر هادیان بزرگوار، ضمن خوش آمد به حضرت عالی، من در ادامه صحبت سرکار خانم حسینی میخوام بپرسم. تا الان متوجه شدیم که منبع تغذیه حس امنیت کودک پدر و مادر هستن. حال پدر و مادر خودشون در فضای مجازی سرگردانن، اخبار داره لحظه به لحظه بهشون میرسه و اونها هم بدون اینکه توجه داشته باشن اخبار رو بلندخوانی میکنن، شیر میکنن، سعی میکنن سهیم بشن با دیگران. چه اتفاقی میفته؟ چه باید کرد که بچه ها امنیتشون به خدشه و به خطر نیفته؟
ابتدا من هم لازمه که سلام عرض بکنم خدمت شما مجری محترم و میهمانان عزیز، و ضمن این که عرض کنم من بار دومی هست که توی این برنامه هستم، و نکته جالب اینجاست که بار قبل هم که من خدمت رسیدم مثل همین امروز برف میبارید، و خب این بارش برف رو من به فال نیک میگیرم. دو هفتهی که بر ما گذشت خیلی سخت بود و پشت سر هم انقدر حوادث ناگوار داشتیم که اصلا بعضی ها دیگه از حوزه خودآگاه ما خارج میشد و فقط اونهایی که خیلی مطرح بود رو ما در نظر داشتیم. امیدوارم که این بارش رحمت الهی زمینه باشه که ما از امروز دیگه کمتر شاهد همچین اخباری باشیم و بریم کم کم به سمت اینی که امنیت روانی جامعه رو بتونیم حالا با کمک مسئولین تأمین بکنیم.
میخوام از این استفاده کنم. ممنون که یادآوری کردین. معمولا بچه که بودیم برف میومد خبر خوب تعطیلی بود. بیایم امروز رو مصادف با تعطیلی اخبار بعد بگیریم. بیایم این برف رو تعطیلی خبرهای ناگوار بگیریم برای خودمون، به خودمون تعطیلی بدیم که دیگه اخبار بعد اگه اومد جلو بچه‌ها نخونیم. اگه این بهترین کاری که میتونیم حداقل بکنیم. تعطیلی فقط تعطیلی مدارس نیست، تعطیلی فرودگاه ها نیست، پروازا لغو بشن، ولی میتونیم تعطیلی اخبار بعد. موافق هستید؟
بله.
آقای دکتر هادی،
عرضم به حضور شما در خصوص سوالی که مطرح فرمودین، خب هر چقدر که زمان داره به سمت جلو حرکت میکنه میبینیم که ورودی اطلاعات هم بیشتر میشه. شاید یک دهه گذشته بهترین راهکار رو سانسور میدونستن که خب نذاریم بچه ها نبینن نشنون، ولی امروز واقعا امکان پذیر نیست. خب چه میشه کرد؟ حتی اگر ما خیلی محیط زندگیمون رو ایزوله هم که بکنیم، این بچه فردا میره مدرسه، تو محیط مدرسه چیزهایی رو میبینه و میشنوه که شاید خیلی در واقع، حالا چون بحث امنیت روانی مطرح است، امنیت روانی اون کودک رو شامل نشه و باعث بشه که یک سری ناهنجاری های روانشناختی برای اون کودک پیش بیاد. بهترین کار اینه که کودک ما احساس بکنه در زمان دریافت این اخبار ما کنارش قرار داریم. اول از اینکه سعی بکنیم این اخبار رو تعدیل شده و اونطوری که قابل بیان هست ابتدا از خودمون بشنوه. یعنی اگر احساس میکنیم که این کودک قراره وقتی از محیط خانواده دور بشه و اخبار رو به گونه غیر واقعی یا خیلی در واقع بزرگ شده تو محیط اجتماعی دربارش بدونه، بهتره که ما خودمون اون رو اونم از طریق گفتمان، یعنی خیلی حالا لزومی که بخوایم با جزئیات و با تصاویر و حالا خیلی موارد این چنینی مطرح بکنیم، نه، خودمون بیان بکنیم و خودمون کنارش باشیم و این امنیت خاطر رو بهش بدیم که همه چیز تحت کنترل ما هستیم، ما مراقب تو هستیم. چون کودک، مخصوصا کودک‌های زیر سن دبستان، خیلی نگران این هستن که در درجه اول آیا اتفاقی برای پدر و مادرشون میفته یا نه، یعنی اونها منبع حمایت و امنیت. وقتی که ما این خیال جمعی رو بهشون میدیم که تو تمام این موارد ما کنارتون هستیم و اتفاق نمیفته و همیشه از این موارد هست و همه چیز درست میشه، اینجاست که در واقع اون کودک احساس آرامش میکنه و ما میتونیم در واقع آسوده بشیم.
اما بریم از فضای خانواده کمی بزرگتر، به جای بزرگتر که بچه ها در دوران دبستان تجربهش میکنن، مدرسه. خب توی مدرسه به عنوان یک مرکز اطلاع رسانی، حالا هم پیامی هم زبانی هم غیر کلامی، بچه ها در معرض اخبار قرار می گیرن، اخباری که در فضای مجازی دریافت می کنن. در اینجا مسئولیت مدیریت مدرسه بیش از پیش مشخص میشه. جناب آقای سیف، شما به عنوان مدیر یک مدرسه طبیعتاً با بحران‌های بیشتری روبرو هستید. یه پدر و مادر ممکنه با یک فرزند یا دو فرزند درگیر باشه به طور معمول که ذهنشو پاک نگه داره، اما شما توی یک مدرسه با 300 400 کمتر یا بیشتر روبرو هستید که هر کدوم دنیای خودشونو دارن، به خصوص اگه در خانواده‌ای بزرگ شده باشن که اهمال‌کاری وجود داشته باشه و توجه چندانی روی حضور بچه در فضای مجازی نداشته باشن، یا نه به صورت دست دوم اخبار تلخ رو کودکان دریافت کردن از فضای مجازی. شما چه روی کردی رو پیشبینی میکنید، پیشنهاد میکنید تا سایر همکارانتون استفاده کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، موجی گرامی و عوامل و دستندرکانه برنامه خوب و وزین هشتگ گفته بود. همچنین عرض سلام خدمت میهمانان گرانقدر داریم. خدمتون عرض کنم که ببینید، دنیای قدیم با دنیای الان یک سری تفاوت‌هایی داشت که همه میدونن و گفتنش به نوعی زیره به کرمان بردن هست. در علوم ارتباطات یه بحثی رو داریم، میگیم همچنان که آگاهی کم سم مهلک هست، آگاهی زیاد هم سم مهلکه برای یک فرد. نمونش هم اینه که طرف از صبح میره بازار برای خرید، شب خسته و کوفته میاد خونه و میگم بچه‌ها هیچی نخریدیم، یه چیزی نبود بخرم، از بس که اطلاعات زیاد هست توی بازار، امکانی که بتونش انتخاب بکنه براش وجود نداره. لذا این اطلاعات زیاد بچه ها رو در یک آسیب‌های عجیبی قرار داده. یکی از مهمترین آسیب‌هایی که الان بچه های ما باباش مواجه هستن، جالبه بدونید، خود پدر و مادرها هستن. اگر ما به یک پدر و مادری بگیم که شما بچه‌تون رو در یک شب تاریک بدون راهنما بفرستید بره توی خیابون تاریک، قطعاً هیچ پدر و مادر این کار رو نخواهد کرد. ولی یکی از مشکلات اساسی ما الان این هستش که به والدین داریم رو مدام تذکر میدیم و یادآور میشیم که بچه‌هاتون رو در فضای مجازی رها نکنید، چون این بچه‌ها قدرت پردازش ندارن و مشکلات خیلی خاص و ویژه‌ای رو دارن و خود به خود مشکلات عجیبتری براشون به وجود خواهد اومد.
میدونید من اتفاقا شما گفتید به این فکر کردم که این ما نیستیم که بچه‌هامون رو توی فضای مجازی رها کردیم، اونا هستن که ما رو در فضای واقعی رها کردن.
دقیقاً
چون حضورشون در فضای مجازی خیلی جدی‌تر از حضورشون در فضای واقعیه. پشت میز نشستیم ولی همسایه نیستیم، فقط زیر سقفیم.
الان در تایید فرمایشات حضرت عالی دقیقاً خونه به یک مجمع الجزایر تبدیل شده که هر کس در خودش هست. ما خب شب یلدا رو سپری کردیم. یکی از مهمترین کارهایی که ما می‌کنیم ابتداً برای اولیا اینها رو باز می‌کنیم که شب یلدایی که قرار هست برید، شبی که صله رحم انجام میشه، شبی که دید و بازدیده، شب دیدار بزرگان هست، شب دور همی فامیل هست، یه لطفی کنید، یه سبد بذارید، انگار که میخواد از گیت رد بشید، کل موبایلاتونو بذارید کنار، بذارید بچه ها درگیر بشن با هم دیگه، خانواده ها درگیر بشن، بزرگ بشینه یه گوشه و صحبت کنه، بچه ها از تجربیاتش استفاده کنن. یکی از مهمترین راهکارهایی که ما برای بحث فضای مجازی اندیشیدیم این هستش که اول از همه اولیا نیاز به سواد آموزی علم رسانه‌ای داره.
درست، سپاسگزارم. خانم حسن‌پور، من امروز تصمیم دارم که لذت شنیدن پیامک‌ها رو دو قسمتی کنم. اگه خواهش بکنم از شما بخشی از پیامک‌ها رو برای بخش اول بخونید، در این فرصت دیگه باز با شما پیامک‌ها رو خواهیم داشت. خب بشنویم خانم حسن‌پور بخش اول پیامک‌هایی که به ما رسیده رو براتون قرائت می‌کنه.
بشنویم تعدادی از پیامک هایی که با شماره پیامک 301035 به هشتگ گفتگو رسیده. آقای حسینی از تهران پیامک زدن که چرا هیچ کنترلی بر انتشار اخبار ناگوار در فضای مجازی نیست، در حالی که فرزندانمان بیشترین وقت خود را در فضای اینترنتی میگذرونند. خانم رضایی از کرج هم پرسیدن مواجهه کودکان با اخبار ناگوار اونم به طور مکرر چه خطراتی را در پی خواهد داشت؟ و دوستی با پیش شماره 0910 4 شماره پایانی 2147 پرسیده حجم زیاد اخبار منفی باعث میشه خانواده ها دچار استرس و نگرانی بشن، به نظر شما تو این شرایط چطور باید مراقب کودکانمون باشید؟
سپاسگزارم سرکارم حسن‌پور عزیز، به خاطر بخش اول پیامک‌ها دوباره به شما برخواهیم گشت. اما تو بخش پیشین که من سوال از عزیزان پرسیدم، هر سه بزرگوار به یک نکته خیلی ظریف اشاره کردن: اتمسفر یا محیط خانوادگی. من میخوام اینو بازترش بکنم. بدون تردید در همین لحظه که من با شما دارم این برنامه رو سپری میکنم و تجربه میکنم، اخبار فراوانی در فضای مجازی و واقعی وجود داره. طبیعتاً ما نمیتونیم همه اخبار رو بشنویم یا تحت تاثیرش قرار بگیریم، اما فضای مجازی یک نوع مسمومیت خبری ایجاد میکنه. نکته که جناب سیف اشاره فرمودن و واقعاً درست بود، بچه‌ها در معرض مسمومیت خبر قرار میگیرن، انقدر که خبر زیاده و اعتمادشون رو به دنیای واقعی و رابطه‌های انسانی از دست میدن. خانم حسینی بزرگوار، من میخوام راجع به مسئولیت خبری از دید سواد رسانه‌ای کار بکنم. چگونه ما فیلترهایی رو در خانواده، در نوع نگاه و تربیت و آموزشامون قرار بدیم که این اخبار مسموم رو دریافت نکنیم؟
درسته. ببینید، یه نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که ما قرار نیستش که در واقع از بچه‌ها پنهان کنیم و اینکه اونها رو در معرض اخبار قرار ندیم. البته که در درجه اول تلاشمون باید این باشه که واقعا بچه‌ها، مخصوصا بچه‌هایی که قبل از سن مدرسه هستن، کمتر در معرض این اخبار قرار بگیرن.
یعنی مثلا شما میگید با گفتن قصه، شعر،
بردن بیرون، بله، حتی کنترل این که مثلا چقدر تلویزیون ما تو خونه روشنه، آیا ما برنامه‌ای داریم برای این که تلویزیون همینجوری بدون برنامه روشن نباشه یا در یک ساعت مشخصی تماشا بکنیم، یا در مورد حتی استفاده از گوشی‌های همراه، این که پدر و مادر بدون برنامه گوشی رو دستشون میگیرن و شروع میکنن سرچ کردن و در مورد همونها بلند بلند صحبت کردن و تحلیل کردن که در اغلب مواقع این تحلیل‌ها هم کمکی به ما نمی‌کنه، فقط در واقع اون نگرانی رو در جو خانواده بیشتر می‌کنه. اینها مواردی هستش که باید کنترل بشه. و یه جایگزین های خیلی خوب میتونه این که با یک برنامه های مشترکی رو در خانوادهمون برنامه ریزی بکنی. دوست. مثل اینکه طبق فرمایش شما، مثل اینکه قصه خوانی یا اینکه بازی های خانوادگی، مخصوصا در زمان هایی که جو این اخبار تر خیلی زیاد میشه و پررنگ میشه، یکی از مواردی که میتونه که کمک کننده باشه و به بچه ها آرامش بده اینه که از این فعالیت ها استفاده بکنیم. مثلا اینکه فعالیت های لذت بخشی مثل بازی، مثل دور همی های خانوادگی، البته به شرط اینکه باز خودمون رو کنترل بکنیم و در اون دور همی ها مجدد در مورد این موضوع ها صحبت نکنیم، میتونه به بچه ها کمک بکنه.
درسته. جناب آقای دکتر هادیان عزیز، معمولا چون شما در کلینیک هستید مراجع زیاد دارید، حتما مراجعینی هم دارید که ناخواسته موجب شدن ذهن فرزندشون از اخبار نامناسب پر بشه و بعد با نگرانی فرزند رو پیش شما آوردن و میگن این بچه ما نمیدونیم چشه، میترسه، ترسای بی دلیل داره، در حالی که ریشه یابی که میکنیم میبینیم دلیلش دقیقا پیش خود خانواده بوده. معمولا چه کار میکنید، چه فرایند درمانی رو انجام میدید که بچه ها امنیتشون از شنیدن این خبرها به خطر نیفته؟
خب در درجه اول ما از خود والدین شروع میکنیم، یعنی خیلی موقع ها حتما شماها دیدید که پدر و مادری برای اینکه چند لحظه آسایش داشته باشن، به کاراشون برسن، اولین کاری که میکنن اینه که تبلت رو بدون هیچ گونه فیلتر در اختیار اون بچه قرار میدن. و خب ما چه توقعی داریم؟ این قرار نیست که معجزه اتفاق بیفته. وقتی که بچه رو همینطور بدون هیچ گونه مهاری رها میکنیم در اون فضای مجازی، خب اون کودک چیزهایی رو میبینه و میشنوه که تبعاتش هم که دیگه کاملا مشخصه، ترسها و نگرانیهایی که در واقع بچه های ما رو احاطه میکنن. یادمون باشه یک کودک در واقع زیر 8 سال خیلی درک راستینی از بعضی از واقعیت ها ندارند و اصلا اصولا روح این بچه ها با خشونت بیگانه است. ما فکر میکنیم که بچه ها بزرگ سالان کوچکند. آن اخبار خشونت آمیزی رو که من میبینم با اون درکی رو که یک بچه 6-7 ساله داره کاملا متفاوته.
من میخوام همین موضوع بیشتر بازش بکنم. دکتر هادیان، ما بزرگ ها وقتی میخواییم برهنه بشیم میریم جایی پنهان که دیگران و بچه ها ما رو نبینن. مادرها خیلی دقت میکنن که این بچه ها یک سری رفتار خوب. چطور وقتی ما تو حریم شخصی خودمون که پوشش نداریم پنهان میشیم از دیگران، ولی این اخبار بی پرده رو به راحتی به زبان میاریم؟ من موضوع اینجا، چقدر شما به پدر و مادر میگی دستگاه رو نمیتونی خاموش بکنی، دهانت رو که میتوانی ببندی؟ آیا چنین چیزی رو به پدر و مادرها میگی؟
بله، وقتی که در جمع در واقع میهمانی ها به سر میبرن، من بارها تاکید میکنم، میگم بچه داره بازی میکنه، به ظاهر داره بازی میکنه، اما خیلی وقتا گوشش به حرفای ما هست. دیدین ما بعض موقع یه حرفی رو میزنیم که یه ذره بچه انگار مثلا تحریک میشه، سریع برمیگرده واکنششون میده. پس قطعا این بچه حواسش به حرفای ما هست و فکر نکنیم که اون بچه متوجه نمیشه. اون بچه اون هیجانی که در کلام ما هست رو کاملا دریافت میکنه و اگر عدم امنیت، نگرانی و ترس در کلام ما باشه، قشنگ اون رو بچه جذب خودش میکنه. دلسته. و نگران این هست که نکنه اتفاقی بیفته، نگران این هست که نکنه که مثلا تو قسمت قبلی خدمتون عرض کردم پدر و مادر کنارش نباشن. خب اینجور موقع ها توصیه‌ای که ما داریم اینه که سعی کنن پدر و مادر وقت بیشتری رو با اون بچه بگذرونن. درست. و سعی بکنن روال قبلی زندگی رو طبق همون چیزی هست، رو نظم قبلی که هست ادامه بدن، چون اصولا نظمی که بر زندگی حاکمه اگر رو همون روال پیش بره، یک آرامش خاطر رو به اون بچه انتقال میده که اوکی، پس همه چیز سر جاشه، همه چیز خوبه، من دارم صبح میرم مدرسه، زور دارم میام ناهارمو میخورم. و کمک کنیم در بازی هایی که بچه ها هستن مشارکتشون بدیم، خودمون بازی کنیم. یادمون باشه بازی فقط برای بچه ها بازی نیست، بازی برای بچه ها درمانه، بازی برای بچه ها آموزشه، بازی برای بچه ها تفریحه و بازی بهترین وسیله است برای اینکه ما بتونیم زمانی که احیانا اگر بچه دچار مشکلات روانشناختی شد، حالا به خاطر در جریان اخبار بعد یا هر چیز دیگه‌ای، بتونیم با کمک بازی اون هیجانات رو تخلیه بکنیم و در واقع اون کودک به مسیر عادی برسه.
سپاسگزارم جناب دکتر هادیان عزیز. جناب دکتر هادیان اشاره خیلی قشنگی به موضوع بازی انجام دادن. بپذیریم معماری مدرن کوچه ها رو از ما دزدید، بازی ها رو هم از ما دزدید، اما مدرسه ها هنوز کوچه های صمیمی بازی هستن. اگر حیاتی هست، بچه ای هست، پس بازی باید باشه. من این خورده رو بر آموزش و پرورش میگیرم به عنوان یک پدر، به عنوان یک شهروند، که چرا بازی های کوچه در مدرسه های ما به رسمیت شناخته نشدن؟ چرا در دهه های اخیر اهتمام نورزیدند آموزش و پرورش که توی حیات مدرسه بچه ها بازی های کوچه رو انجام بدن، همونه که ما کار کردیم؟ چرا مدیر مدرسه، چرا ناظم مدرسه، چرا معلم مدرسه 2 ساعت کلاس رو تعطیل نمیکنه؟ این همون پرتی داریم ما. بیا تو حیات مدرسه بگه این کتابه ولی میخوام یه بازی یادتون بدم که مال ما بوده. بازی بکنن. اون موقع معلمی که با بچه بازی بکنه امنیت خاطر بیشتری برای بچه خواهد داشت. آقای دکتر هادیان اشاره فرمودن بازی آموزشه، بازی پرورشه، بازی اعتماد سازیه، بازی درمانه.